بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. یادتون باشه ما گفتیم آیه 36 سوره نحل یه آیه بسیار محکمیه، یک نخ تسبیحه که میفرماد لقد بعثنا فی کل امتن رسولا، برای هر امتی رسولی فرستادیم، یعنی 124 هزار پیغمبر رو برای امتا فرستادیم که اینا دو کار کنن، ان عبدالله و اجتنب الطاغوت. اینا رو گفتم سری رد میشم. پیغمبر اومده بندگی خدا دعوت کنه، با طاغوت هم مبارزه کنه. خب پیغمبر اینا رو چطور بیاره پای کار؟ چطور اینا رو انگیزه بده؟ پیغمبر چطور باید این کار انجام بده؟ شهید صدر رفته این تحقیق رو انجام داده، خدا رحمت کنه شهید صدر رو، نابغه قرن دیگه، تو سن 14-15 سالگی آیت الله خویی حکم اجتهاد رو بهش داده، بی نظیر بوده. شما میدوندی وقتی که به شهادت رسید امامم 3 روز عزای عمومی اعلام کرد، تنها عالمی که 3 روز عزای عمومی اعلام کرد، شد براش آیه صدر بود، شهید محمد باقر صدر رفته. حالا پیامبر میتونست با خیلی چیزا مردم بیاره پای کار. حالا فرض کن پیامبر تو اون حجاز مبعوث شده، با چه روشی باید چیکار کنه مردم بیان پای کار تا بتونه به بندگی خدا دعوت کنه؟ و چون نمیتونه به بندگی خدا دعوت کنه، طاغوت نمیذاره، طاغوت میگه بنده من شو، عبد من شو، حالا الان به شکل آزادی و حقوق بشر این مشکل هم اینجا داره، چطور باید مردم پاکارش بیاد بمونن، مردم بجنگن؟ مردم برای چی پای رکاب رسول الله وایسادن جنگیدن؟ جنگ بدر، احد، خندق، چه انگیزه ای پیامبر تو اینا ایجاد کرده بود که پیامبر اومد همچین کاری رو انجام داد و موفق هم بود تو 23 سال؟ چی بگه به مردم آقا بیاید؟ یه چیزی گفت که موتور محرکی بود که مردم رو جذب کنه بیاد سمت خودش. اینو شهید صدر میگه، من میگم به نظر شما چی بود؟ چه انگیزه ای ایجاد کرد تو مردم حجاز، مردم مدینه، که اینا رو جمع کرد آورد پارکاب خودش، اومدن مهاجرت کردن، اومدن مدینه؟ به مردم مدینه چی گفت؟ مردم تو پیامبر چی میدیدن که اومدن پا رکابش اصلا وایسادن؟ بگید من اینا رو بنویسم. چی میتونه باشه؟
وعده بهشت.
آها آفرین، وعده بهشت. دیگه
امین بودن پیامبر،
آها صداقت پیامبر، امین بودن پیامبر، یعنی در واقع اخلاقیات، درسته؟ خلق عظیم بود و مهربون بود، این یه انگیزه بود مردم جذب بشن. دیگه وعده بهشت و ترس جهنم بود، یعنی معاد بود. ها دیگه چیا میتونست باشه؟ سوال زر کامل کنم. آقا امام اومده، حالا شما هم که نبودید، یه سوال فکر نکنم کامل بشه، ولی اون چیزی که شنیدی ان شاءالله کامل میشه. امام اومده شاهو بیرون کرده، انقلاب شده، خب مردم چی شد اومدن پارکاب امام؟ ها اسلامو پذیرفتن. اسلام چی داره، چه انگیزه ای داره که مردم اسلام انتخاب میکنن؟ دین پیامبر چی داشت که مردم اومدن پذیرفتن؟ بالاخره مدینه رو پیامبر گرفت، 10 سال حکومت کرد، انقلاب اسلامی رو انداخت. یکی انگیزات این که جلوی ظلم بیسی، ها عدالت داشت، عدالت از پیامبر دیدن اومدن، ظلم ستیزی پیامبر رو دیدن اومدن، اشد علی الکفار رحما و بینهم اینو دیدن اومدن، اخلاق پیامبر دیدن، پیامبر وعده بهش میداد آقا با من باشید اونوره، اینا انگیزایی بود که مردم می اومدن. دیگه چی میتونه باشه؟ جلوگیری از جنگ و خونریزی. درسته؟ آفرین، خونریزی. اینا بود. حالا شهید صدر رفته تحقیق انجام داده، ببین چی فرموده. طلبه که اینو نشنوه بدون این مطلب بره تبلیغ، که انه تبلیغ نرفته. طلبه که اینو نشنوه، ندونه، مسجد داری کنه، هیئت داری کنه، مسئولیتی بگیره، درجا زدنه. بگم بخونم الان جذب شده گوش کنید یا نه، یا یه ذره آتش بازی کنم؟ وقت نیست، میخونم. میفرماید که خیلی دوست دارم با جون دل گوش کنید، شب جمعه است، یادش کنیم انشاءالله دست ما را بگیره. میفرماید امروز دیگر مسئله مردم، مسئله مردم بهشت و جهنم نیست، یعنی معاد. شاید عقلا قبول داشته باشد، اما احساسات او را تحریک نمی کند. یعنی ما دین و اخروی نگاه کنی، اگه این کارو کنی اخروی اثر داره، آخرتی. بعد حالا جای دیگه میگه مبدعی هم نیست. پیامبر مردمو با مبدع و معاد انگیزه من نکرد. مبدع این شای الهی، معاد هم شای اخروی. امروز دیگر مسئله مردم بهشت و جهنم رفتن یا نرفتن نیست. شاید عقلا قبول داشته باشند، اما احساسات او را تحریک نمی کند. احساسات او را تحریک نمی کند. این که مسلمانان در صدر اسلام از هم پیشی می گرفتند برای شهادت و جنگ بدر و احد و خندق و پارکاب پیامبر و شهر مدینه و اینا، برای اسلام آوردن پیشی می گرفتند، به خاطر معاد نبوده. به خاطر چی بوده؟ تا حالا فکر کنم حد زده باشید.
دنیاشون.
وقتی میگم نبوده، یعنی به خاطر آثار دنیوی دین بوده. به خاطر معاد نبود، بلکه آثار دنیوی دین را دیدن، برای اسلام آوردن سبقت میگرفتن. مثلا فقیر بودن، اسلام آمد سیرشان کرد. یا پراکنده بودن، اسلام آمد جمعشان کرد. این سخن که بعد از مرگ اینطور عملتان اثر می کند، هیچ زمانی کافی و مؤثر نبوده، حتی در زمان پیامبر. چی گفتم؟ حالا تو قرآن کلمه عاقبت، عاقبت این چی؟ عاقبت کار. بعضی اخروی نگاه کردن، 30 خورده بار اومده، 30 بارش تو دنیاه. عاقبت دنیا رو میگه، ببینو که تکذیب کردن چی شدن تو دنیا. عاقبت الامور، نمیدونم عاقبت چی و چی، حالا سرچ کنی کلمش میاد. 30 خورده بار اومده، 30 بارش دنیاییه. یعنی مردم ارجاع میده به میگه دنیا رو نگاه کنید، نمیگه آخرت رو نگاه کنید. آخرت ببین چی میشه، جهنمی هست، بهشتی هست، سوق میده به همین دنیا. خب حالا اینو داشته باش. علت اصلی، نه یکی از مهمترینا، ببین علما چی فرمودن، اساتید، من دارم حرف اونا رو به شما میزنم. علت اصلی ضعف دینداری، دنبالش نری بگردی، ضعف دینداری، بعد حجاب و جوونی که تو اختشاشات اومده سنش زیر 20 سال بوده، 25 سال بوده، علت ضعف تو دینداری اصلی ترینش اینه که ما نگفتیم دین چقدر به درد دنیاشون میخوره. حالا اولویت در جهاد تبیین چیست؟ یه کار اولویت که دائمی باشه، اونو ول نکنی، بعد بقیه زیر این خلاصه میشه. دین چقدر فایده داره برای دنیاشون. حوض علمه چیکار کرده؟ مستشرقین غربی اومدن تو مملکت ما چیکار کردن؟ چه کتابی برای ما نوشتن؟ چه نسخه‌ای به ما دادن؟ دین آخرتیه، اخرویه. بعد به آخونده گفتن شما روحانید، روحانی یعنی آخرتی اخروی، ما جسمانی، ما میگیم دنیاتون چی میشه. علامه اشکری اینو میشنید کسی بهش گفت روحانی، میریخ به هم. تاریخ دانه بود، خدا رحمت کنه، گفت من نگید روحانی، من با جسم شما هم کار دارم. رفقا کار تربیتی داری میکنی، این ببین یک نظام ها، کار تبلیغی داری انجام میدی، ریشه این که ضعف تو دینداری رخ میده، دلیل اصلیش اینه که فواید دین و دینداری تو دنیا برای دنیا رو نگفتی. نقش دین تو دنیا چیه؟ اینو نگفتی. اینو باید بگی. شما میری طلبه چی رو یاد بگیری؟ باید اینو یاد بگیری. باید بری ببینی دین چگونه فواید دنیایی داره. اینو باید به مردم بگی. بعد شما برید آیات و روایات نگاه کنید. آقا سند حرفت کجاست؟ اکثر آیات و روایات نگاه کنید، آثار دنیوی را گفته است. شما میری مثلا نماز شب، چرا باید نماز شب بخونی؟ میگه چه آثاری داره؟ روایت دیگه چی بگید؟ چهره نورانی میکنه. چهره نورانی کجا نورانی میکنه؟ تو آخره؟ تو همین دنیا. چی؟ رزقو زیاد میکنه نماز شب. رزق کجا رو؟ دنیا رو. میدارم چی بهتون یه منظومه‌ای دارم میدم به شما. بعد دیگه نماز شب میخونی، روایت شما رو خوشفهم میکنه. خوشفهمی برای کجاست؟ برای همین دنیاست دیگه. برو مثلا سراغ حج. حج فواید دنیاشو بگو. برو سراغ نماز. میفرماد و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا زنکا. اگر اعراض کنی از ذکر خدا، اقم الصلاة لذکری، یکی از ذکر خدا نمازه. اگر اعراض کنی از ذکر خدا، اقم الصلاة لذکری فان له معیشتا زنکا، زندگی به مشکل میخوره. آقا رابطه نماز نخوندن با اینکه زندگی مشکل میخوره چیه؟ فواید و آثار نماز تو دنیا چیه؟ نمازو نگفتن بخون اینکه ثواب تو آخرت ببری. اول گفتن نماز بخون برای همین دنیات. آیه بهشت فرمود کسی نماز اول وقتش به تأخیر بیفته، آماده باشه امورات زندگیش به تأخیر میفته. اینو برو بگو، اینو الان برو بگو. وضو چه آثاری داره؟ اینکه شما تو صورتت هر چی هست آبو میزنی، چیکار میکنی؟ پاک میریزی بیرون. گفته اب بالا، اب بالا دستو میزنی میریزی بیرون. ببین هر چی سمه اثر منفیه داره دفع میکنی، درسته؟ زدی بیرون هر چی، صورتت هر چی تو کلت بود ریختی بیرون. وقتی داری صورتتو وضو میشوری، دستو داری میریزی بیرون، هر چی امواج منفیه. حالا اینا تو بحث انرژی باید بیان بگن وضو چیه. میریزی بیرون، مس میکنی، یه تو مغز تو کلت هرچی داری میریزی بیرون، میبینی؟ بعد تو زمین چی داره که داری از زمین میگیری مس میکنی تو پات؟ این چه آثاری داره؟ چه ترتیبیه؟ چقدر جذابه؟ چرا رفتم چه پیامبر؟ فقیر بودن سیر شدن، پراکنده بودن جمع شدن. روزه چه آثاری؟ برکات روزه چیه؟ اونوریا دارن روزه میگیرن، غربیا دارن روزه میگیرن، فواید. بعد ما نگاه به روزه چیه؟ نفس کشیدن عبادت. اخروی نگاه میکنیم، خوابت عبادت. معادم هست لا، انگیزهای مختلفی هست، معاد و فلان مبدا، اما اصلش، اصلش برای دنیای توه. حالا در مورد، حالا روایت هست امیرالمومنین فرمود مردم فرزندان دنیا هستن و انسان مادرشو دوست داره. شما هم حالا بهش بگی دنیات از دست میره اگر دیندار نباشی، به دینداری میچسبه. بعد برو زندگی دیندارا رو نگاه کن، اصلا دنیا رو ول کردن. کدوم امام دنیا رو ول کرد؟ کدوم امام دنیا رو ول کرد؟ توسط همین دنیا به درجات عالی رسیدن. لحظه لحظه این دنیا باید استفاده کرد برای ابدیتت، ولی دنیا رو نباید رها کرد. آقا خمس، خمس چه نظام اقتصادیه؟ نقش خمس تو حکومت صاحب زمان چیه؟ رابطش با مالیات چیه؟ زکات چیه؟ برکات اینو چیه؟ حالا همه اینا به کنار، شما هیئتی تو هیئت نشستیم روضه محترم حسن جان علیه السلام، شما برو روایت امام حسین رو ببین. گفته کسی به زیارت من بیاد، هر کی هر چی پول خرج کنه من برمیگردونم، تو همین دنیا برمیگردونم. آثار زیارت رو نگاه کنی، فواید زیارت غالبا تو دنیاست. رزق تو زیاد میکنم، پول به من خرج کنی 10 برابر بهت برمیگردم. من نمیذارم کسی رو به گردن من حق پیدا کنه. امام حسین میگه میریزم به پات، ردیفت میکنم. همش دنیاه. ببین میخوام دارم حرف دقیق و کارشناسی میزنم و نه که من بزنم و حرف من نیست، حرف بزرگا شهید صدر و بزرگا این فرمودن. دلیل اصلی ضعف دینداری این است که نگفتیم دین چقدر به درد دنیا میخوره. اینو بگیم رفقا سکولاریسم و اومانیسم همه میره کنارا، با یه تیر 1000 تا نشونه زد. بله اونا هم جای خود، بالاخره جهنمی از آتشی هست. اصل دین چیه؟ امام دیگه. امام، نقش امام چیه؟ نقش امام چیه؟ اینم بگم عرضم تمام. نقش امام ولایت چیه؟ نقش ولایت فقیه چیه؟ 20 سال پیش حضرت آقا به خبرگان گفت برید آثار ولایت رو بگید، آثار ولایت فقیه رو بگید. 20 سال پیش از اون مطالب شما مژده بدم یه کتاب درباره آثار ولایت فقیه نگفتی، فقط ثابت کردی، فقط شده عقیدتی. خدا رو ثابت کن. آثار توحید چیه تو زندگی؟ ما به بچه آقا الان کسی از پیغمبر قبول نداشته باشه چند نفرم بگه؟ کسی هست؟ واقعا پیغمبر ما رو علی رو قبول نداشته باشه چند نفرم بگه؟ غالبا پیغمبر رو آقا امام زمان رو چند نفر قبول ندارن؟ اینو من بگید ببینم. آره امروز دیدید دیگه، بیعت با امام زمان، کل ایران پر از مراسم بیعت با امام زمان بود. درسته؟ امام زمان نیاز به اثبات نداره که بشینی اثبات کنی صرفاً. تو می‌خوای اینو تشنه امام زمان کنی، بگو آقا بیا چه اتفاقاتی میفته. اینو بگو. حالا ببین امام رضا علیه السلام چی می‌فرماد؟ ان الامامتا، حالا من اینجا 4 تاشو نوشتم. زمام الدین 1 و نظام المسلمین، داره جایگاه امامت رو میگه، و صلاح الدنیا دیگه امام رضا قربونش بشم اینو گفت دیگه، و عز المؤمنین. حالا روایت درباره امامت، جایگاه امام، آثار و برکات ثمرات امام، امام رضا ترکونده، یه حدیث 4 صفحه‌ای فوق العاده است. زمام الدین الان میگم یعنی چی؟ نظام المسلمین، صلاح الدنیا، عز المؤمنین، همش دنیاییه، همش دنیایی گفته. امامت زمام دینه یعنی چی؟ یعنی دین یه زمامی میخواد، یه مدیری میخواد که الان بگه اولویت چیه؟ جنگ، جنگ نیست. الان تو جامعه بعد چه اتفاقی بیفته؟ این زمام میخواد. برای چی آثارش دنیاییه؟ اگر نداشته باشه چی میشه؟ یکی میاد آقا بریم بجنگیم، یکی میگه صلح کنیم، یکی تحریف میکنه، یکی کتمان میکنه، یکی اضافه میکنه، یکی تو مصداق گیر میکنه، یکی تو اولویت ها گیر میکنه. امام زمام دین، همه چی روشن میکنه، میاد با 20 دقیقه سخنرانی فتنه رو میخوابونه. اولویت اینه، مصداق اینه، دشمن دنبال اینه، بمیان زمام دین. خب این تو آخرته. اگر زمام دین نباشه خوارج صفتا میان، میان آقا ما امام نمیخوایم. وقتی میان امام نمیخوایم یعنی تو مصداقا گیر میکنیم، تو اولویتا گیر میکنیم، خوارج صفت میرن جلو. نظام مسلمی، نظام تو عربی یعنی نخ تسبیه. امام رضا میفهمد امام نخ تسبیه مسلمینه، یعنی مسلمین رو مرتب میکنه، دونه دونه پشت سر هم مقابل دشمن سفارایی میکنه، نمیذاره مسلمین پراکنده بشن. سازماندهی مال نظام المسلمینه، امامت همچین کاری میکنه دیگه. اینو من میتونی بگی آخرته، اصلا فرض کنم 3 تا هم اخروی بود. صلاح الدنیا، دنیا تو صلاح میکنه، اصلاح میکنه. یعنی چی دنیا تو اصلاح میکنه؟ یعنی گردش قدرت بین نخبگان ایجاد میکنه، توازن قدرت ایجاد میکنه، قدرت رو پاک نگه میداره. عرض کنم به مردم میگه چطور رأی شما بر شما حاکم میشه. مردم وقتی به یکی رأی میدن اون رأیشون براشون حاکم میشه. اینطوری مردم همه میان تقوا رو ایجاد میکنه، با تقوا جامعه رو اداره میکنه، بعد امنیت ایجاد میکنه. صلاح الدنیا یعنی امنیت، قدرت رأی مردم، حق الناس، اینا رو مدیریت میکنه. آخریش هم باعث عزت مؤمنینه. شما نگاه کنید کسایی که عقل تو کلشون باشه یه ذره بفهمند جامعه چه خبره، میگه خدا این رهبر فرزانه رو حفظ کنه، باعث عزت مسلمینه. چقدر اینو شنیدی؟ باعث عزت مؤمنینه. روی ما رو سربلند سفید کرده، ما رو سربلند کرده تو خاورمیانه، تو دنیا رهبر مقاومته، نسخه مقاومت رو نگه داشته، به همه داره میده، میگه زیر بار ذلت نرو. زیر بار ذلت نمیره، به همه داره عزت میده. عزت آقا، عزت کجا میده؟ تو آخره؟ تو دنیا دیگه، اولش دنیاست دیگه. باید چی بگیم؟ دیگه من سخنرانی نکنم. حالا نگاه کنید، حالا یه بخش دیگه از امام رضا از این روایت بگذریم. حالا هزاران روایت ما تو باب تغذیه داریم، دانش تغذیه. یعنی امام رضا بیشترین روایتش تو بحث تغذیه است تا نماز و روزه باشه. امام رضا رو به عنوان یک استاد تغذیه ما نمیشناسیم، کارشناس تغذیه نمیشناسیم. دانش تغذیه، خب دانش تغذیه چیه؟ برای جسم بی نیست. یه استادی میگه من تو 40 سال تحقیقاتم 99% سوالات معنوی و مشورتای معنوی که با من میکنن، میگه پاسخش بهداشت و تغذیه سالمه، یه مشکل ضعف ایمان ندارن. اللحاظ تغذیه دچار مشکل شدن، دم و صفرا، سودا و بلغم، اینا غلبه پیدا کرده، مسلحش رو نمیتونن، دموی ها و صفرایی های و سودایی های و دیگه بگو بلغمی های و آره، اینا ترکیبش به هم خورده، مزاج ها تغییر کرده، آب و هوا، غذا، اینا تغییر کرده، بیشتر اینه. خب آقا این چند هزار روایت تغذیه مال چیه؟ مال آخرته؟ ببخشید بگو ببینم. مال هم امام صادق میفهمد سفره که توش سبزی نباشه من سر سفره نمیشینم. اینا رو انقدر روایت گفتن درباره تغذیه. بعد شما کس امام ما روایت داره درباره تغذیه، آخونده ما کسرش هم میدونن یه روایت درباره تغذیه بخونن، مثلا برن یاد بگیرن دموی و صفرا، اینا رو دما رو یاد بگیرن ببینن چه خبره، تبا رو بشناسن. بعد یارو میگه خب من نماز اول وقت خیلی وقت نمیخونم، بیان آقا از مزاجته، مشکلت مزاجته نه ایمانت. ایمانت که هست، خدا رو قبول داری، امام زمان رو قبول داری، چرا تنبل شدم، چرا خوابم زیاد شده، مزاجته. نماز صبحم قضا میشه، آقا مزاجته، بدن خودتو باید بشناسی. خب همش دنیای میبینی رفقا، طلبه جلسه بریم دین و آثار دنیایشو بگیم، بریم تو بحث تغذیه چند تا روایت یاد بگیریم به مردم بگیم. خب حالا ببین دعوارش اون تغذیه بود. آقای جوادی آمالی فرموده بودن که ما هزار، کاش من هزار تا طلبه میتونستم داشته باشم، خرجشون رو بدم به اینا، بگم فقط برید رو شعر کار کنید، شعر بگید، شعر، شعر. بعد آقای جوادی تا از این هزار تا یکیش بشه فردوسی. خب پس ما این دوگانگی رو تو صحبت رفقان بودا، من دارم صحبت شما رو تکمیل میکنم. یه دوگانگی هست که ما حزب اللهیا یه جور رفتار کردیم، یه جور گفتیم که ما دنبال آخرتیم، دوگانه. این یگانه دیگه اینطوریه، گفته چی؟ اونا گفتن خب ما میریم سراغ دنیامون، شما میرید آخرتمون و دنیامون. اونا که گفتن ما میریم سراغ آخرتمون، به آخرتشون هم نرسیدن، دنیاشون هم از دست دادن. دنیا یه ذره حب دنیا داشته باشید، اینقدر سخنرانی کردن حب دنیا نداشته باشید، بعد ببینیم آقا تو رو خدا یه ذره حب دنیا داشته باشید. داره مثلا کلمه خیر که بری تحقیق کنید فواید دنیایی دینداری رو گفته. کلمه خیر 180 بار تو قرآن اومده که همش خیر دنیا، خیر دنیا، خیر دنیا. حالا آیات زیادی هم هست بماند، اگه داشته باشم دو سه‌شو بخونم عرضم تمام، فکر نکنم یه چیزی گفته باشم. مثلا نماز جماعت، چرا گفتن نماز جماعت؟ اون وریا میگن اگه جمع بشید با هم همدلی داشته باشید، جماعتونو نگفتن و همدلی رو گفتن، خلاقیت ایجاد میشه. اگر زندگی جمعی و همدلی داشته باشید 70% افزایش خلاقیت دارید، در غیر صورت 11% تو جمع، زندگی جمعی. بعد گفتن که خب نماز جماعت ما رو جمع کرده دیگه، یه زندگی جمعی از حال هم با خبر باشیم، نماز ظهر است، نماز مغرب شو، حال هوای همو بپرسیم، کسی مریض شده بریم عیادتش، کسی فوت کرد بیمار کجاست، بریم یه نماز شب چی میگن اول قبرش رو بخونیم، عیادتش بریم، مشکل داره گره باز کنیم. میگه این خلاقیت ایجاد میکنه، همدلی. به اینا رسیدن. بعد گفتن آقا، اونا گفتن لذت تو به تأخیر بندازی خلاقیت ایجاد میشه. خب ما فقط گفتیم مبارزه با هوای نفس کن، دین یه جور گفتیم یعنی محدودیت، ها نگفتیم دین اومده تو رو به لذت برتر دعوت کنه. دین میگه آقا اول غذا با نمک شروع کن، آخر غذا با نمک شروع کن، میگه آقا تا سیر نشدی دست از غذا بکش برای وعده بعدی غذا لذت ببری. همه آقا دین چیزی غیر از عقل نیست. الان آخونده رو ببینن بعد بیان آقا این آدم عاقل اومد، آخونده ببینن بعد ببینن آقا این استاد تغذیه اومد، آخونده ببینن استاد اقتصاد اومد. مثلا دین طرحیه برای اقتصاد، برای نظام بانکداری ما، برای نظام وکالت ما، خمس، همه اینا. رفقا شما به مفاهیم دینی ما تمدنی نگاه کنید، تمدنی دنیایی ها. اگر دنیات سالم شد آخرت خوبی داری، اما حرفی که شما میزنید اقتصاد، من حالا میگم دین. دین اقتصاد رو میسازه، زندگی تو بهتر میکنه، آرامش میده. دینداری همینه، چیزی غیر از عقل نیست. امام برای چی میخوای؟ امامت چیزی غیر از عقل نیست، منطق نیست. حالا همش دی خودتون بهتر از من میدونید، انشالله که عرض کنم خدمت شما. منم آیات ایه هست، حیف این جلسه رو به این چند تا آیه ما مزین نکنی. افلم یسیرو فی الارض فینظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلهم دمر الله علیهم وللکافرین امثالها. آیا تو زمین سیر نکردی تا ببینید عاقبت کسانی که قبل از آنان بودند چگونه بود؟ خداوند آنها را هلاکت رساند. و برای کافران اینجور مجازات رو داره، کسایی که آقا سراغ دین نیومدن، آیات خدا رو تکذیب کردن. یا قال موسی لقومه استعینوا بالله واصبروا ان الارض. شما تو بحث آیات محتویات نگاه کنی یه همچین چیزی هست، ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده والعاقبه للمتقین. زمین از آن خداست و آن را به هر کس از بندگانش که بخواهد واگذار میکنه. دیدیم یعنی صالحان زمین رو به ارث میبرن، یه تو اون آیه صاحب الزمان و نریدو، زمین مال کیه؟ زمین حرف آخرتیه بگه. اصلا صاحب از زمان میاد برای چی میاد؟ برای آبادانی دنیا میاد دیگه. آقا میاد ظلمو از بین میبره، ظلمو کجا از بین میبره؟ تو آخرت، تو دنیا دیگه. عدالت کجا میگستراند؟ تو همین دنیا. اصلا دین برای دنیا آمده، انبیا برای دنیا آمدن، دنیای ما رو آباد کنن. ان اعبد الله واشتنب الطاغوت، جلوی طاغوت بیسن، پدر این طاغوت رو در بیارن که داره دنیا رو به هم میزنه. شما اسرائیل تو خاورمیانه، اقتصاد ما درست نخواهد شد. آی رئیس چیکار میکنه؟ این حرفا همه کشکه. فرهنگ ما درست نخواهد شد تا اسرائیل شما از خاورمیانه نابودش کنی. همه قده سرت، ببین امام چی ریشه همینه، نفوذی میفرسته، کار رسانه‌ای میکنه، همه کار میکنه. این اسرائیل پدر کشور خاورمیانه در آورده. یه آیه استاد قول داده بودم بخونم، فاذا در مورد اسرائیل، فاذا جا وعد اولاهما بعثنا علیکم عبادا لنا اولی بأس شدید فجاسوا خلال الدیار و کان وعدا مفعولا. این آیه 5 سوره اسراء اشتباه نکنم، میفرماید هنگامی که نخستین وعده فرا رسد، گروهی از بندگان پیکارجویی خود را بر ضد شما میان گزین. چینه ترجمه چی نوشته؟ فاذا جاء وعد اولاهما بعثنا علیکم عبادا لنا. حالا استاد خوب ترجمه میکرد، میگفت که مثلا اسرائیلی که اینطوری اومده داره ناامنی ایجاد میکنه، ناامنی تو اقتصاد، تو فرهنگ و تو همه چی، بعثنا علیکم عبادا لنا، خدا یه مردمانی رو مبعوث میکنه که چیکار کنه؟ اولی بعث شدیدن فجاسو خلال دیار، تا شما رو سخت در هم کوبد، حتی برای به دست آوردن مجرمان خانه ها را جستجو میکنه. امام باقر علیه السلام ذیل این آیه میفرماید اونایی که خدا مبعوث میکنه برای امروزش میشه این، برای این اسرائیل ملعون، ایرانی ها هستن که میرن تو خونه هاشون رو جستجو میکنن تا پدر مجرمان رو در بیارن. درباره صهیونیستا و یهودی ها همچین عبارتی هست و داره که در روایت دیگه میفرماید اینطوری که اهل مهدویت میگن اسرائیل تا قبل از ظهور، یعنی این اتفاقات تا قبل ظهور رقم میخوره. اگر بخوایم امنیت فرهنگی، امنیت اقتصادی، همش این اسرائیل باید بره، اینو به رسمیت ما نمیشناسیم، جانم به این علمدار این انقلاب حضرت امام، واقعا باید این کار انجام بدیم ایشالله. نثار تمام شهدا، امام شهدا، اموات صاحب البیت، تسلای دل نازنین حضرت صاحب الزمان، فرج حضرت، 3 صلوات قرار بفرست.